Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin ve sallallahu ala Muhammedin ve alihi tahirin. Lanetullahi ala a'daihim ecmain. Her cümle ayatı ki istediler şöyle bu berai hücciyeti haber-i vahid ayet sual. فَاسْأَلُوا اَهْلَ الزِّكْرِ اِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ الْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُورِ. بین آیا استدلال شده صدر آیم این بوده، یعنی این هست: و ما ارسلنا من قبل که الا رجالا نوحی و ما ارسلنا من قبل که الا رجالا نوحی إليهم فاسألوا أهل الذكر. تاب آخر سورة النحل آية 43. در سورة الأنبياء آية 7 نظير همین آية: وما أرسلنا قبل که رجالا نوحی الیهم و ما ارسلنا قبل که الا ما زنخون و ما ارسلنا قبل که الا رجالا الا رجالا نوحی الیهم فاسألوا اهل ذکر ان کنتم لا تعلمون. به این دعایه استدلال شده است برای اینکه خبر واحد ولو مفید علم نباشد حجت است. نسبت به این که این آیه ناظر به چه موضوعی هست، و مفاد آیه چیست، چهار احتمال آقایون بیان میکنن. یک، مفاد آیه حجیت فتوای مجتهد است فقط. یعنی از آیه می فهمیم که فتوای مجتهد برای مقلدش حجت است. احتمال دوم، از آیه می فهمیم حجیت خبر واحد و راوی را باز فقط. احتمال سوم، آیه دال بر هر دو هست، هم حجیت فتوای مجتهد و هم خبر واحد. احتمال چهارم که دال بر هیچ کدام نیست، نه فتوای مجتهد و نه خبر واحد. این چهار احتمالی است که در این آیه بیان شده، در مفاد آیه. قهرن بحث ما هم در این آیه در دو مقام خواهد بود. مقام اول تقریب دلالت آیه بر حجیت خبر واحد، آیا از این آیه حجیت خبر فهمیده می شود و با چه بیانی فهمیده می شود. مقام دوم اشکالاتی که ذکر شده است بر استفاده حجیت خبر از این آیه، اما مقام اول برای توضیح مقام اول دو مقدمه بیان شده. مقدمه اولا سؤال که در این آیه هست، فسألون، به دو جور سؤال ممکن است. یکی این که با فعل باشد، حرفین با اشاره و امثال اینا، دوم با قول. و این سؤال چه با فعل باشد و چه با قول، مستدعی جواب هست. مستدعی جواب یعنی باید به این سؤال طرف پاسخ بده. اما به خلاف طلب، طلب بله، اگر کسی از کسی چیزی طلب کرد، طلب گاهی احتیاج به جواب دارد و گاهی نه. پس طلب و سؤال هر دو شبیه با همان، اما فرقشون این شد که سؤال همیشه مستدعی جواب که باید جواب داده بشه، اما طلب اینجوری نیست. و بعد به طور قاعده کلی می فرماین کل سؤال طلب، کل سؤال طلب و لیس کل طلب سؤال. این فرق رو بین این دو الفروق فی اللغت صفحه 151 بیان فرموده است. الفروق فی اللغت کتاب خوبی هم است. بله بله کتاب خوبی هم است. این کتاب با دقت فرق بین این الفاظ بیان میکنه. بله
سوال همیشه احتیاج به جواب نداره. اگه سوالی تعریف نشه یا اختبار نشه احتیاج به جواب نداره.
خب بالاخره سوال که اختبارن هست که بخواد طرف رو امتحان کنم، لابد این طرف هم یک چیز باید عکس العمل نشون بده تا امتحان بشه، نیست؟ نه، خب سوال میکنه برای امتحان، پس منظورش از سوال امتحان کردن طرفه، اونم به یک وسیله یا عملا یا زبانا یک جور بیان میکنه که خودش معرفی بکنه در واقع، پس با جواب داده دیگه است. خب نشه اون که پس سوال امتحانی نشد. بله کلام اینه که سوال میکنه برای طرف امتحان کنه، امتحانم که با سکوت او امکان نداره اصلا. اگه سوگون که امتحان نشد اون وقت بخواهی سوال میکنه که امتحان بکنم. حالا بله بله خب علایه ها دین این فروغ و فلقه اینجا منو فرمدان شما پرم یکم چه چیزی است. ولی نه خب وقت انسان سوال کرد، سوال منوش اینه که تا باید جوابی بده. ولی بین برای سوال امتحانی هم باشه یک عکس العملی باید نشون بده تا این معلوم شه که اون امتحانش کنه با قول شما. ولی اگر هیچ جواب نده بگن اون طلبه، چون در طلب گاهی سوال جواب هست گاهی جواب نیست. یعنی اون مثلا التماس میشه مثلا حال آدیه حال نیشون اینجور فرموزه. حالا شاید هم بعد حال برسیم به فرقش. این فروغ اللغه که کتاب خوبی هم هست اینجور فرموزه. بله دو این یک واژه این آیه که مطرح شد فرق بین سوال و طلب بود. دو ذکر در این آیه باز فصل و اهل ذکره، مراد به ذکر چیست؟ لغت ذکر را به معنای شرف و حفظ شیء معنا می کند. شرف بله یا حفظ شیء. اما در تفسیر چند جور معنا شده ذکر، یعنی ذکر این آیه. یک اخبار من مضا، دو شخص پیغمبر، سه قرآن مجید، و چهار کتب آسمانی. و یمکن جمع بین معنای لغوی با این معانی که مفسرین بیان کردن. اون جمع به این را که بگوییم معنای ذکر همون حفظ و شیء که لغت معنا کرد. نهایت اون شیء که میگیم حفظ و شیء، این شیء به اعتباراتی معانی مختلف دارد. گاهی مراد به شیء اخبار من مزاست، گاهی مراد به شیء وحی الهی است، و گاهی غیر این دو. پس این که در تفسیر بر پیغمبر ذکر اطلاق شده است، این به خاطر اینه که پیغمبر حافظ وحی است، چون لغت رو حفظ و شی مراد به شی هم وحی. و پیغمبر میگیم ذکر چون حافظ وحی است، یا کتب آسمانی میگیم ذکر چون حافظ وحی است، و ها کذا. سه اهلی که در آیه ذکر شده است، اهل ذکر برای این عهد در لغت خود ذکر را آن معنا کردیم، حالا باز اهل را معنا میکنیم. نه خب الان میرسیم بعد همین سابق تو اهل معنا بکنیم. ذکر معنا شد، الان رسیم بعد. از ذکر بر پیغمبر هم اطلاق شده، بر انبیا قبلی اطلاق شده، بر قرآن هم اطلاق میشه. حالا اهل باز در لغت برای اهل چند معنا بیان کردن. یک، عشیره و فامیل انسان، میگن اهل انسان یعنی فامیلت. دو، حافظین قرآن، کسانی که حافظ قرآن هستند بنا میگن اهل قرآن. سه، همسر مرد، زوجه مرد، میگن اهل زید مثلا، یعنی خانمش مثلا. چهار، عالم و عارف به شیء، به این عالم و عارف هم میگیم اهل، که اصطلاحا میگن مثلا کارشناس فلان. و یمکن بین این چهار معنا باز یک جامعی فرض کنید، و اون جامعه همون عالم و عارف است که معنای چهارم بود. اهل یعنی عالم و عارف، نه به عشیره اهل میگویند، به فامیل اهل میگویند، چون شخص و فامیلش از هر کسی بهتر میشناسد. عارف و عالم به حال انسان است. به زوجه اهل میگویند به همین مناسبت، بیش از هر کسی باز زوجه شناخت نسبت به زوج داره. به حفظه قرآن اهل میگویند، اونم به همین مناسبت، حفظه قرآن هم عالم و عارف به قرآن هستن. پس در همه میشه اهل همون عالم و عارف، نهایت اون مضاف الیهش فرق میکنه. و با این معنای جامعی که الان بیان شد که اهل معنای عارف و عالمه، ممکنه حمل کنیم روایاتی را که دلالت میکنند بر این که مراد به اهل ذکر در این آیه شریفه ائمه علیهم السلام هستند. روایات متعددی هم هست، مثل اون چه از امام باقر علیه السلام نقل شده است درباره این آیه فاسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون. از امام سوال شد که مراد چیه از این آیه، ذکر چیه، اهل ذکر چیست؟ قال از ذکر القرآن و آل الرسول اهل الذکر و هم المسئولون. پس به اهل البیت که اهل ذکر گفته میشه، این به خاطر اینه که عارف هستند به قرآن و به شخص پیغمبر. دیگه ما نرسیدیم که این ارزش پیدا کنیم، ولی روایات متعدد یک باب در کافی به همین معناست. مقدمه دوم، تقریب استدلال به این آیه. این که یک واجه هایی بود که در آیه بود و فقه الآیه بود به اصطلاح آقایون. مقدمه دوم تقریب استدلال به این آیه که به چه بیانی از این آیه حجیت خبر فهمیده می شود. این تقریب توقف دارد بر چند مطلب. یک، این که این فسألو که امر هست دال بر وجوب باشد. فسألو واجب است سوال کنید. دو، این که در عمل به جواب مسئول یا مسئولون عن خصوصیت سؤال دخیل نیست. منظور جواب یکون طرف مخابده. ای که ما اول سؤال میکنیم در عمل به جواب او دخالت نداره. سه، بگیم مراد به اهل ذکر مطلق کسانی هستند که عالم هستند، چه مدرک علمشون حواس ظاهری باشد، شنیدن یا دیدن، که میگیم راوی اصطلاحاً، و چه حواس باطنی باشد، کون ملکه اجتهاده، مجتهد با اون قدرت فکری خودش و با اون ملکه درک میکند. چهار، این که قول مسئولون ان، اونی که از سال میکنیم حجتت چه مفید علم باشد چه نباشد. این چهار مطلب اگر ثابت شد، وقت این آیه میشد دلیل بر حجت خبر واحد مطلقا و هم ممکنه دلیل بر حجت فتوای مشتهد باشه. خب بعد از این دو مقدمه، تقریب استدلال به این آیه بر حجیت خبر واحد مستقلن، دو جور تقریب میشه این آیه که بشه دلیل مستقل در برابر دلیل غیر مستقل که تأیید سیره عقلایی است که بعد میرسیم. تقریب استدلال یا از ناحیه ملازمه هست، میگیم ملازمه است بین وجوب سؤال با وجوب قبول. چرا ملازمه است؟ به خاطر این که اگر سؤال واجب باشد به حکم امر فسألو، قبول واجب نباشد، خب این وجوب سؤال لغوه. ولی که لغویت لازم نیاد، میگیم ملازمه است بین وجوب سؤال که از فسألو میفهمیم با وجوب قبول. این تقریب را مرحوم شیخ در رسائل صفحه 82 بیان کرده، مرحوم آخون در کفایه صفحه 95 بیان کرده و نظیر همون تقریب استدلالی است در آیه کتمان بیان شد. اونجا هم استدلال با آیه کتمان برای حجیت خبر واحد از ناحیه ملازمه بود، اینجا هم از ناحیه ملازمه، که میگن این تقریب اولش هم ما رو صاحب فصوله. تقریب دوم که مرحوم آقای میلانی میفرمونه رضوان الله علیه، بله، فقط تمام شده. خیلی خوب، فرمان تمام شده. اللهم صل علی محمد و آل محمد.